بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن ولیك حجت ابن الحسن صلواتك علیه و عنا آبائه فی هذه الساعت و فی كل ساعه، ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و معیناً معیناً حتى تسكنه مرزك توأم وتمتئه في المعتب اللهم عزم فأجل صحيح المحفظة تبارك الله تعالى. السلام. من قبلاً أول أصفائي مكنم كإن تغيير الزعفية اتفاق افتاد مشكلة من بود و یه مشکل بر من بوجود اومد که یه تا اومدم اون مشکل رو از سرم بردارم و بیام اینجوری شد برشت. ما جلسه گذشته به بهانه این که درباره علوم بلاغی حرف بزنیم و بگیم چه هستند تصمیم گرفتیم با نگاهی گذرا و شتاب زده به تاریخچه علوم ادبی بگیم دانش بلاغت برای حل کدام معضل تاریخی علوم اسلامی وجود دارد. الان اگر از شما بپرسن دانش بلاغت را تدوین کردن یا آفریدن تا کدام مشکل جهان تاریخی علوم اسلامی را حل کنن، میگید چی؟ شبهه متکلمین در اعجاز قرآن. بنابراین اگر یه روزی قرار بشه دانش بلاغت رو ارزیابی کنیم، باید ببینیم آیا بلاغت با این سیر از قرن پنج تا الان میشه چند ساله، مثلا 800-900 سالش، آیا تونسته اون مشکل رو حل کنه و به اون معضل پاسخ فراخور و شایسته بده یا نتونست به دست شما رو نکنه. باید ببینیم آیا واقعا تونسته اون مشکل رو حل کنه یا نتونسته حل کنه. مشکل طرح شده به وسیله متکلمین گفتیم این بود که اجزای تشکیل دهنده متن کلمه ها هستند و کلمه ها تعداد محدود و معدودی در زبان دارن، لایتناهی نیستن، و با کلمه های محدود میتوان قالب های محدود و معدودی از جمله و متن را آفرید. بنابراین خداوند هم در قرآن هر کاری کرده باشد، یکی از همین قالب‌های اسمیش قابل حد زدن را چیکار کرده؟ به وجود آورده. و ما گفتیم این شبه یک جواب سرپایی و نقضی و خصم را فعلا ساکت کن دارد که هفته گذشته خدمت دوستان عرض کردیم. گفتیم اون جواب این بود که شعرا خودشون گفتن که تشکیک پذیری این زیبایی متن گاه در حدیه که از وسط ما چی میشه؟ خارج میشه دوستان. ولی یه چیزی رو در این مورد اون هفته نگفتم و اون این که اگر برگردیم یک بار به داستان معاجه حضرت موسی علیه و علی نبینا و آله السلام و ببینیم او وقتی که متاع اعجازآمیز خودش رو عرضه کرد سحره چه کردن، فرعون چه کرد، اگر اینو یه بار مرور کنیم یه چیزای دستمون میاد. مرور داستان رو اینجوری انجام میدیم، میگیم حضرت موسی عصایش را به میدان آورد و ساحران متاع خودشون را به میدان آوردن، حضرت موسی وقتی که عصاش رو انداخت و عصا به قول قرآن ابزار سحره رو بلعید و در بعضی از روایات هست که چنان اژدهای وحشتناکی شد که فک پایینش روی زمین بود و فک بالاش به کنگره‌های قصر فرعون داشت میرسید و در بعضی از روایات هست که فرعون اونقدر وحشت زده شد خودش که محدث شد و در بعضی روایات توصیف‌های عجیب غریبی از این مار کرده اند. سحره هم نه این قدرت و وقت بعضی از مفسرین میگن مار اونقدر عجیب و غریب بود که به چنین غول پیکری مثل یک بچه مار خیلی کوچیک قدرت مانور داشت، یعنی میپرید بالا، اندامش رو کج و کوله میکرد، میپیچید دور خودش، یعنی اون تحت زکرنها جانان اون در همین حین بوده، در همین حینی که چنین مار غول پیکری بوده، یه مار غول پیکری اینجوری نماد بتونه تکون بخوره، ولی اون در این عین این غول پیکر بودن یه قدرت مانور عجیب غریبی هم داشت. به هر حال ما رو توصیف کردم به شکل‌هایی. حالا دوستان یک سوال، من معتقدم سحره به این وحشتناک بودن تسلیم نشدن. سحره در برابر جنس کار فر موسی تسلیم شدن و اصلا آیت اللهی که فسحره را به خدا دلالت کرد کی بود؟ عصا نبود، موسی بود. اونا دیدن که این همه ظرفیت در عصا نیست، آیت کامله خداوند موسی بود، لذا اونا گفتن آمنا به رب موسی و هارون، ما به رب موسی و هارون ایمان آوردیم. اونا گفتن این کار جنسش سحر نیست. در مقابل اونا یک کس دیگه شبهه طرح کرد، گفت من شماها رو میشناسم، او کبیرکم الذی علمکم سحر، موسی از جنس خودتونه بلکه رئیستونه، او به شماها سحر یاد داده و این کاری که موسی کرده هم سحر است و شما هم از قبل با هم تبانی کرده بودید که آبروی منو ببرید. فرعون نظام رسانه‌ایش رو فعال کرد، در پخش کردن که موسی و سحره از قبل تبانی کردن، موسی خودش معلم سحره است و از قبل توطئه کردن که دستگاه فرعون رو مثلا زمین بزنن، رسوا کنن. برای همین به موسی که فعلا مشاوراش گفته بودن چیزی نگو، اما که اونجا که تو ملأ جمع شد مشاورا رو جمع کرد، اونجا بهش گفتن که موسی برادرشو کاری نداشته باش، اما سحره رو تصمیم گرفت که چیکارش کنه، اعدامش کنه. و روایت هم داره که این سحره چه آدمای عجیبی بودن، صبح اومده بودن که با پیامبر الهی مبارزه کنن، در هنگام چاشت تسلیم الهی شدن، ایمان آوردن و در هنگام ظهر هم شهید شدن. کسانی که برای کجا اومده، کجا میرفتن و به کجا رسیدن. تو سرنوشت آدم ها در روایات هست که از جمله سرنوشت های عجیب سرنوشت سحر است، سحر فرعون. به هر حال سوال من اینه، الان ما به عنوان یک ناظر بیرونی، ما نه سحره هستیم نه دستگاه تبلیغاتی فرعون هستیم، ما به عنوان یک ناظر بیرونی با یک پدید از یک پدیده ای به ما خبر دادن به نام عصای موسی که در برابر اون پدیده دو واکنش نشان داده شده. یک نش واکنش، واکنش کسانی بوده که خودشون با سحر آشنا بودن و سحر را می شناختن، اونا سجده کردن و گفتن این سحر نیست، این معجزه است و خدای کسی که چنین کاری میتونه بکنه ما ایمان میاریم. در مقابل یک کس دیگه ای که اهل سحر نبود، سحر شناس نبود و البته منابع قدرتش هم در تحت تهدید موسی بود، اونم در اومد گفت نه این سحره و اینا از قبل با هم تبانی کردن، توطئه کردن علی حکومت منو این حرفا. ما اگر بخوایم
به عنوان یک ناظر بیرونی درباره اینکه کار موسی به هر حال سحر بود یا نبود قضاوت یکی رو قبول کنیم، باید قضاوت کی رو قبول کنیم؟ طبعا باید قضاوت کسانی رو قبول کنیم که تخصص داشتن در این زمینه. یعنی این اولین بار نیست که معجزه یک پیامبری مورد انکار یا چی قرار میگیره؟ شبهه قرار میگیره. این حرفا حرفایی بود که در سه گذشته باید در تکمین اون پاسخ نقضی میگفتم که باور اون پاسخ نقضی برامون چی بشه؟ ساده تر بشه، هیمنه شبهه یه مقدار تو ذهنمون چی بشه؟ شکسته بشه. بنابراین دوستان این دفعه اول نبود، قبلا هم اتفاق افتاده بود، برای انبیای دیگه هم اتفاق افتاده، منتها بعضیاشون در قرآن ذکر نشده، بعضیاشون در قرآن ذکر شده. مال حضرت موسی و موضع مخالفی که فرعون گرفت در برابرش اونجا ذکر شده. این رو هم دوستان عزیز توجه داشته باشن که قرآن اصلا نمیگه سحره در برابر عصای موسی یا در برابر اعجاز موسی سجده کردن، چون این جمله در قرآن وجود نداره. نمیگه سجدو، میگه چی؟ و القی السحره و سجدن. القی السحره و سجدن معناش اگه بخوایم تحت لفظی معنا کنیم اینه که به سجده انداخته شدند، به سجده انداخته شدند. چون این بیانی مشیر به این است که یک کسی بوده اینا رو گرفته انداخته به سجده، ولی فاعل فعل خداوند ذکر نکرده و فعل به صورت چی به کار برده؟ مجهول به کار برده. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو. اینجا ایشون اولی مفسری که نکته رو پیدا کرده تو آیه، ایشون میگه این آیه مشیر به این است که سحره نمیخواستن سجده کنن، نه سجدهشون یک فعل ارادی و کنترل پذیر بود. سحره وقتی که عظمت اعجاز موسی رو دیدن و به خدایی که در پس این اعجاز ایستاده است، دستش رو نگه داشته است، ایمان آوردن، دیگه سجده کردن براشون یک امر اختیاری و ارادی نبود، بلکه شیء پنهانی اونا رو به سجده می‌انداخت. اگر می‌خواستن کاری بکنن این بود که سجده نکنن، وگرنه سجده کردن دیگه در ید قدرت اونا و در اختیار اونا نبود، یک امر پنهان، یک امر عظیمی اونا رو وادار می‌کرد. شاید بتونیم در تبیین اون برداشت جناب علامه بگیم ایشون میخواد بگه که سحره دیگه به یک شوقی رسیده بودن که سجده کردن نیازشون بود در برابر ناز معبود. اون دیگه یه نیاز بود، دیگه دست خودشون نبود. وقتی نیازه یعنی دست خودت نیست، دیگه میفتی میندازنت. خواست اینو بگه. لذا دوستان واقعا اون امر عظیمی بود و کاری که سحره کردن، سجده کردن ارادی و فکر کنیم و حالا تا ببینم و اینا اصلا توش نبود. حالا همون اتفاق برای قرآن هم افتاده. کسانی که میدونن، یا حالا فعلا به همون سراغ قرآن نریم، شبه متکلمین رو بس میکنیم، کسانی که با ماهیت زبان آشنا هستن میگن میشه زیبایی یک شعر از یک شعر دیگه بیشتر باشه، میشه زیبایی یک کلام از کلام دیگه بیشتر باشه، حتی میتونه تا جایی برسه که یه عده بگن ما نمیتوانیم چون این چیزی خلق کنیم، اگر چین احساس همگانی نیست. و بذار شبهه متکلمین شبهه میمونه نیست، شبهه متکلمین شبیه به کلام فرعون میمونه در برابر اعجاز عصای حضرت موسی سلام الله علیه. این یه تکمله باشه برای اونجا. ما وعده کردیم که بگیم بعد از عبدالقاهر چی شد، حرف و اتفاقات بعد از عبدالقاهر رو من زود به زود تون خلاصه بگم، بعد برگردیم ببینیم عبدالقاهر واقعا چه پاسخ نقضی تونست، حلی تونست برای مسئله اجازه متکلمین آماده کنه. شما بفرمایید.
شما جواب دادید که اینا آقایون شعرا نتونستن، هیچ موقع نتونستن در این بر نشدن نیست. خب دیگه اونها دلیلشون هنوز سر جای خودش هست، به خاطر اینکه بر اساس این مبنا این کار شدنی. حالا شما نتیجه
بهتر برای نمیشه
که جواب ما باشه.
نگاه کنید، جواب من این بود، جواب نقضی من این بود. اونا میگفتن هر چی بسازیم در توان دیگران هم هست. چرا؟ چون محدود کلمات ظرفیتشون.
در توان دیگران.
آفرین. و ما مثالی که میزنیم قله دیگرانه. فرض دیگه، شاعرم دیگه. اگر قرار بود کسی بگه میتونم درست کنم، اون کس باید کی میبود؟ شاعرها میبودن دیگه. شاعرها میگن ما چنین شعری نمیتونیم بگیم.
یک شاعری،
یک شاعر نه، یک گروه شاعر،
یک گروه شاعر بتونن از تا احتمال صد هست تاشم بتونن حد بزنن، این
تحقق دلیل صد تا احتمال نیست. یه شاعر میگه من چون این چیزی نمیتونم بگم.
نمیتونم بگم
دلیل بر نشدن نیست. شاید یه چی بیاد در آینده. اتفاقا دلیل بر نشدنشون غیر از اون شاعر دیگه کسی در مدام گفتنش نیست.
در آینده شاید
بیاد. در آینده افول کرد. در آینده روز به روز شعر عرب افول کرد، دیگه کسی پیدا نشد قدرتش به قدرت اونا برسه. لذا در شعر عرب میان متنبی در اوج، در بعد از متنبی دیگه کسی نداریم به شاعران جهانی برسه.
ما در تعریف اعزاز میگیم که خلق عادت، یعنی کسی نمیتونه مثل.
بله اینجا نمیتونه،
اینجا نتونستن، این چه نشدنیه؟
نه ما الان نشدن، نشدنی امکان ما میخوام بگیم عدم دلیل علاوه وقوعش امکانش. اونا میگفتن عدم دلیل علاوه امکانشه وقوعش. اونا میخواستن بگن اصلا نمیشود که بگیم یک کلامی به گونه ای تألیف شده، اجزایش، آرایش اجزایش به گونه ایه که دیگه دیگران قادر به خلقش نیستن. ولی ما میگیم شده، یک کلامی یکی ساخته، دیگرانی جمع شدن، کسانی که در مزان تولید مشابه اون کلام بودن میگفتن ماها نمیتونیم و اونا قله بودن. با این پیش فرض ها میگیم عذر میخوام، زمین این جواب ما نیست. اصلا جواب عبدالقاهر هم این نبود، جواب اعجازگرایان اصلا اینی که من گفتم نبود، جواب خود من جواب نقضی هم هست.
وقتی که ما میبینیم شاعرها وقتی در مقابله شعری قرار گرفتن که خیلی عظمت داره، با این اوصاف که شما فرمودید معلوم این است که حالی بهشون دست داده، توی اون حالی قرار ندادن. خب خیلی هم کاملا مشخص دیگه، اینو قلوب کرده. چون که ما هم مثلا وقتی اتفاق برامون میبینیم این بابا این دیگه اصلا دیگه است دیگه است نه، خیلی واضحه که اون لحظه هم قلوب میکردن. و اگر ما حالت رو به قول معروف اون لحظه اون مکان اگر بره بیان اونور میگن بعد شاید خیلی
همتون یه جهتی از حسن داره، ولی حواستون باشه که شعر گفتن و تولید هنر مثل تولید مثلا چیزای غیر هنری نیست. اینا رو با هم مقایسه نکنید. اونا اگر قرار بود بدونن شعر بگن همون لحظه تو اوج حس بودن، وقتی تو انجمن میشینن حس میگیرن. تو همون حس غلوب شاعرانگیشون گل میکنه. اگه بخوام بگن همونجا باید بتونن بگن، اگه از اونجا رفتن دیگه نمیتونن بگن.
از اونجا رفتن به این مسئله میرسن، ممکنه این شاعر در بیگه
نوانده
ظهور کنه، خب که بتونه
یه
شعر دیگه
بگه،
اینو خودشون هم قبول
دارن. ما میخواستیم فقط بگیم مشابهش اتفاق افتاده، در حد شباهت که کافیه. که گفتم این جواب اصلی نیست، در حد شباهت کافیه، در حد یک تشبیه هم کافیه. اونا گفتن اصلا نمیشه آخر، میگفتن شما هر چی بسازید دیگران هم میتونن بسازن. اینا گفتن تا به حال ادامه فرمایش بودم، ادامه فرمایش دوست نمونه که در آینده، در آینده دیگه شعر عرب افول کرد، روز به روز شعرش بدتر شد. مثل شعر ما که هنوز وقتی میخوایم ادبیات تطبیقی کار کنیم، چهار تا شاعر، حافظ، مولوی، سعدی، فردوسی، این چهار تا رو جدا میکنیم، بقیه رو کار میکنیم، میگیم این چهار تا سیمرغن، هیچ کس به اینا با اینا برابری نمیکنه. اینا رو با ادبیات جهان هم وقتی میخوان ادبیات تطبیقی کار کنن کسی با اینا مقایسه نمیکنه کسی رو. ما افول کردیم. اگر حافظ گفت من یه کاری نمیتونم بکنم دیگه، بدون بعد از اون هیچ کی نمیتونه بکنه. توجه کردی؟ اونا شاعرای اولیه بودن، اونا یه کلام پیدا میشن شعر میگن، از دست اونا میگه، همش از اون تعلیم میگیرن. اینا هست. یعنی با این پیش‌فرض‌ها داریم بگیم این همه پس زمینه داره که اینجوری نگاه خیلی مثلا منطقی با تجرید شده از این لوازم این حرف بهش نکنید. خب دوستان، من گفتم که آخرین اتفاقی که افتاد اتفاقی بود که سکاکی، کاری بود که سکاکی انجام داد. با چه کتابی؟ سکاکی با چه کتابی؟ مفتاح العلوم. سکاکی با کتاب مفتاح العلوم بیشتر سعی کرد به یافته های گذشتگان یه نظمی بده. اتفاقی که در عصر سکاکی باید می افتاد ولی یعنی پس از سکاکی باید می افتاد و نیفتاد این بود که در روزگار سکاکی کتاب دیگری هم نوشته شد. کتاب دیگری که نوشته شد این بود، اصول البلاغه یا تجرید البلاغه، که گفتم کتاب ابن قیسم بحرانی بود. این دو تا کتاب در یک روزگار نوشته شده ولی بعد از این زمان، یعنی از قرن هفت به بعد، یه اتفاقایی افتاد که ما دلیلش رو به روشنی نمیدونیم. اتفاقی که افتاد این بود، بلاغت نویسان پس از قرن هفت هم میتونستن کتاب سکاکی رو محور و معیار قرار بدن، هم میتونستن کتاب ابن میثم رو معیار قرار بدن و محور قرار بدن، ولی همه به سوی کی حرکت کردن؟ به سوی سکاکی حرکت کردن. این که آیا اقتضاعات روشی سکاکی یا اقتضاعات علمی سکاکی به گونه ای بود که دیگران افتادن دنبالش، یا شانسی بود یا جنبه مذهبی داشت، مثلا ابن میثم یک متکلم زبردست شیعی بود، مثلا میلی به این نداشتن که سراغش برن، یا هر چی بود این اتفاق افتاد و خودش واقعا جای مطالعه و ارزش بررسی داره. اگر کسی این بحث رو دوست داشته باشه بهش فکر کنه. بعد از سکاکی، برای کتاب‌های سکاکی این اتفاق افتاد. اولین و مهمترین اتفاقی که برای سکاکی افتاد این بود که خطیب قزوینی پیدا شد و بخش سوم از کتاب مفتاح العلوم را که اختصاص به معانی و بیان داشت برداشت و تبدیلش کرد به کتاب جدیدی، فقط بخش سوم را. به چه کتابی؟ تلخیص المفتاح. کتاب تلخیص المفتاح رو نوشت. خطیب قزوینی تلخیص المفتاح رو که نوشت چند تا کار توش انجام داد. یکی یه مقدار چینش بحثا رو گاهی توش تصرفاتی کرد. کار دیگه ای که انجام داد این بود که مثالها رو یه مقدار تغییر داد، در محتوا اندک دستکاریایی کرد و چندان کتاب و تغییر کلی توش به وجود نیاورد. وقتی که تلخیص المفتاح کارش تموم شد یکم عقب عقب رفت، به کلیت کتاب از دور یه نگاهی کرد، دید کتاب اونجوری که دوست داره نشده، مجبور شد یه کتاب دیگه هم نوشت در بلاغت که اصلا دیگه مشغول مال کشی کار دیگران نشیم، خودمون از اول بیاییم یه کتاب جدید بنویسیم. اومد کتاب الایضاح فی علوم البلاغه رو نوشت. خودش در مقدمه ایضاح نوشت که ایضاح البلاغه، الایضاح فی علوم البلاغه به چند جهت از مفتاح کتاب، از تلخیص المفتاح کتاب بهتریه. از جمله مثلا اینو نوشت که در ساختار بندیش بهتره، در محتواش بهتره، کتاب قویتر و غنیتریه. من دو تا کتاب اونقدر مفصل مقایسه ای نخوندم ولی در حدی که تورق دادم و یه جاهایشونه که مراجعه کردم، احساس منم همینه که الایضاح از تلخیص المفتاح کتاب قویتریه. الایضاح فی علوم البلاغه خطیب قزوینی. ولی با این که خود خطیب قزوینی ایضاح را کتابی بهتر از کتاب تلخیص المفتاح میدونست، ولی بعدن یه اتفاقی افتاد که من اسمش رو گذاشتم نهضت شرح نویسی بر تلخیص المفتاح خطیب قزوینی. هر کی از راه رسید و میخواست درباره بلاغت چیزی بگه و بنویسه، رفت و بر کتاب تلخیص المفتاح شرح یا حاشیه نوشت. شرح و حاشیه هایی که نوشتم دو تا از مهمتریناشون همین دو تا کتاب معروفیه که شماها هم میشناسیدشون، مختصر و مطول. مطول به تفتازانی، سعدالدین تفتازانی اول نوشت در شرح تلخیص المفتاح، مختصر رو بعدها نوشت. بین اساتید معروفه، من مکتوب جایی ندیدم، معروفه که میگن تفتازانی به کتاب مختصرش مباهات میکرد و معتقد بود که این کتاب از مهمترین تعلیفات طول عمرش هست. و شاید یکی از جهاتی که مختصر هنوز مورد اقبال برخی از اساتید هست در حوزه و مورد توجه هست، بخشی از همین مبالغه ها و حرفایی باشه که بعداً تفتازانی خودش درباره مختصر میگو. از جمله شعرها و حواشی دیگه‌ای که نوشته شد بر تلخیص المفتاح میشه کتاب عروس الافراح رو اسم برد، میشه حواشی شرح بهادین مغربی رو اسم برد. اینا کتاب‌های دیگه‌ای هستن که درباره تلخیص المفتاح نوشته شدن. الان یک ناشر خوش‌سلیقه‌ای اومده یک کتاب 4 جلدی منتشر کرده به نام شروح و تلخیص، یعنی شرح‌هایی که بر چی نوشته شده؟ بر تلخیص المفتاح نوشته شده. ساختار صفحه بندی کتاب اینجوریه، کتاب یک مستطیل مرکزی داره و دور این مستطیلم یه چیزایی تو حاشیه نوشته شده. قسمت بالای این مستطیل با حاشیه هم یه خطی کشیده شده، بالاتر از اونم، یعنی مثلا تو اون دیگه زیر سقف کتاب، زیر سقف صفحه، اونجا هم یه مطالبی نوشته شده. اون مطالبی که اون بالای بالا نوشته شده، اون مطالب متن تلخیص المفتاحه. اون مطالبی که پایین‌تر نوشته شده شروحیه که بر این عبارت بالا نوشته شده. یک سطر از تلخیص المفتاح رو گذاشته بالا، 4 تا شارح که درباره این یک سطر هرچی نوشتن و پایین چیکار کرده؟ تو کادرهای جداگانه ای، تو مستطیل مرکزی خودش چند تا کادره، تو کادرهای جداگانه ای گذاشتتش. یعنی شما یک سطر از تلخیص المفتاح رو که بالای صفحه میبینید، سر صفحه میبینید، یا دو سطرش رو که میبینید، درباره این دو سطر، این 4 تا شارح هرچی گفتن، این پایین چیکارش کرده براتون؟ جمع کرده. چیزی شبیه به الگوی شرح و متن که الان توی نرم افزارهای علوم اسلامی برای اصول، برای فقه و این چیزا، برای کتابایی مثل کفایه و رسائل و مکاسب درست کردن، با این تفاوت که اینجا 4 تا شرح همزمان وجود داره، اونجا هی آیکون داره، باید بزنید تا باز بشه. کتاب الان در بین اساتید و مدرسان علوم بلاغی کنونی یک کتاب مهم و مرجع حساب میشه. به مباحث نظری علم بلاغت، استدلال‌ها و این چیزا با همین وضعی که بلاغت موجود ما داره توجه شده تو این کتاب. علم بلاغت تقریبا این اولش بود و آخرش، یعنی با اون شبهه متکلمین شروع شد و تغییراتی که کرد تا زمان همین کی بود؟ تفتازانی بود. البته بعدها این آقای سید احمد هاشمی کتاب جواهر البلاغه رو هم نوشت، ولی جواهر البلاغه چیزی بیشتر از کتابای قبلی نداره، بیشتر متن سلیس و روانی، اتفاق علمی توش نیفتاده، اما متن خیلی روان شده، سلیس شده. بله، مؤلف جواهر البلاغه یه آدمی تو کار ادبیات بوده، اتفاقا از بعضی از آقایون اون شارحین تلخیص المفتاح آدم ادیب‌تریه، آدم بلاغی‌تریه، به یه معنایی که انشاءالله خواهم گفت. معاصر ماست، از تو از دنیا رفته، ولی خب هم از ماست. ایشون کتاب دیگه‌ای داره به نام جواهر الادب. اونجا اشعار و خطب زیبای تاریخ ادبیات عرب رو جمع‌آوری کرده. تو اون کتابش وقتی باهاش مأنوس میشید اطمینان پیدا میکنید که از بعضی آقایون مثل سکاکی و تفتازانی ادبی تر بوده شخصیتش. اگرچه تو این کتاب کار خاصی نمیخواسته بکنه، صرفا میخواسته یک کار چی انجام بده؟ آموزشی ساده انجام بده. و هیچ اثری از اون شخصیتش در این کتاب دیده نمیشه. ولی خب شخصیت از نظر ادبی شخصیت قوی بوده. ما مطمئن نیستیم تفتازانی به اندازه سید احمد هاشمی متن بلیغ دیده. تفتازانی چون کارش این نبود، تفتازانی کارش منطق و این چیزا بود، کارش علوم اسلامی بود و اثر اونجوری ما ازش تو را نداریم. کارش اون چیزی که عبدالقاهر، حالا میخوام دوباره برگردم از اول شروع کنم بگم دنبال چی بود، کارش این چیزا اصلا نبود. من جلسه گذشته گفتم عبدالقاهر، من اونا رو گفتم دیگه، تکرار نکردم. جلسه گذشته گفتم فاضل ممداد سیونی از شاگردان ابن میثم بحرانیه، کمالالدین ابن میثم بحرانی، و گفتم ایشون تنها کسی است که کتاب ابن میثم رو شرح کرده، غیر از ایشون کسی به کتاب ابن میثم در نظر. و ما انتظار داشتیم، یعنی وقتی کتاب رو نگاه میکنیم توقع پیدا میکنیم که به دیدگاه های بلاغی ابن میثم هم توجه شده باشه بعدن، در حالی که چنین اتفاقی نیفتاده. اقبال شدید به کتاب سکاکی و قفلت شدید از کتاب ابن میثم، امروز گفتیم یک مسئله ایه که میتونیم تبیینش کنیم، بهش فکر کنیم و برای حلش پاسخ پیدا کنیم. خب من گفتم کلید، قبل از اینکه این کلید واژه رو بگم، از دو نفر دیگه هم خوبه من اسم ببرم که شما نهج البلاغه هم گاهی بحث میکنیم اینجا، نگاهتون به بعضی آدم ها یه مقدار اصلاح بشه. ما بعد از سکاکی یک اتفاقی در تاریخ تدوین علوم بلاغی افتاد. اون اتفاق پیدا شدن یک کسی بود به نام ابن عسیر. این ابن عسیر، ابن عسیر جذری نویسنده کتاب لغت نیست، ابن عسیر صاحب سیره و کتاب تاریخ هم نیست. ابن عسیر با سه نقطه، ضیاءالدین ابن عسیر هست اسمش. مؤلف یک کتاب بلاغی، یک کتاب سه جلدی ایشون نوشت و اصلا علوم بلاغی شدیداً به چالش کشید. اسم کتابش المثل الصائر فی ادب الکاتب و شاعر بود. المثل الصائر فی ادب الکاتب و شاعر بود. کتاب به نام المثل الصائر معروفه، نویسندش گفتم ابن عسیر. ایشون خیلی اصرار داشت که بلاغت یافته های بلاغیون رو برگردونه به همون مباحث چی؟ به مباحث اصولی، با مباحث الفاظ اصول تبیینش کنه و تقریبا میخواست مانع از علم انگاری بلاغت به مثابه یک دانش مستقل بشه. ولی از خوش اقبالی ما و بد اقبالی او، ابن ابی الحدید شارح نهج البلاغه پیدا شد و تبر به دوش گرفت و به سراغ کتابش رفت. ابن ابی الحدید به صورت جدی و بدون مجامله و تعارف و یه مقدار هم با تعصب به شرح و به تحشیه کتاب ایشون پرداخت و یک کتابی نوشت به نام الفلک الدائر علی المثل الصائر. این کتاب به عنوان جلد چهارم و پنجم المثل الصائر باش چاپ میشه معمولا، یعنی مثل الصائر چهار جلدی یا پنج جلدی معمولا یک جلد یا دو جلد آخرش همون کتاب کیه؟ ابن ابی الحدیده، که دیگه متن نداره، میگه فقط قوله کذا اقول کذا، هی عبارتهای ابن عسیر رو میاره و بهش چیکار میکنه؟ جواب میده. ابن ابی الحدید تفاوت عمده ای که با تمام بلاغت نگاران بعد از خودش داره اینه که ابن ابی الحدید یک آدم شعر دیده بود، برخلاف بلاغت نگاران بعدی که بیشتر عالمان روش بودن تا عالمان محتوای بلاغی. لذا در محتوای بلاغت از عالمان بلاغت نگاران پس از اینا دیگه به محتوای بلاغت چیزی اضافه نکردن. اما ورود ابن عبدالحدید به این عرصه ورود با ارزشی بود، چون ابن عبدالحدید یه آدم، گفتم، شعر دیده‌ای بود. ابن عبدالحدید روی موضوع بسیار غریبی در تاریخ ادبیات عرب کار کرده بود که امروزه بهش میگن بینامتنیت، یا عربهای معاصر میگن تناس. ابن عبدالحدید بینامتنیت شعر جاهلی رو تا شعر عباسی و اموی پیش کشیده بود، بینامتنیت قرآن و شعر جاهلی رو کار کرده بود، بینامتنیت حدیث و شعر رو کار کرده بود، بینامتنیت نهج البلاغه و یعنی خطب امیرالمومنین و آثار ادبی بعد از امیرالمومنین رو کار کرده بود و به صورت جدی روی این موضوع تو شرحش هم پیداست. این خیلی توانایی بالایی در شعر میخواد که وقتی برخورد میکنه به یک حکمتی از امیرالمومنین، به یک جمله حکیمانه و زیبایی از امیرالمومنین، میگه این جمله پیش از علی ابن ابی طالب در شعر عرب به این اشکال و به این قالب‌ها شبیه به اینا گفته شده بود، ولی به دست علی ابن ابی طالب که رسید اینجوری بیان کرد. وقت نشون میده که تفاوت و تمایز این بیان نسبت به بیان‌های قبلی چی بوده و بعد تأثیری که چون این تبیینی از این مفهوم در شعر بعد از خودش گذاشته رو هم گاهی وقتا چی کار میکنه؟ لیست میکنه قشنگ. سال گذشته یه بار پیش اومده بود، گفتم اون جمله‌ای که امام درباره عثمان داره در خطبه شقشقی، اون جمله معروف رو ابن عبدالحدید میگه تا قبل از این که علی ابن ابی طالب این جمله بگه معروف بود که فلان شعر فلان شاعر دع المکارم لا ترحل بغیتها فانک انت الطائم الکاسی، این شعر گزنده ترین حجم در ادبیات تاریخ ادبیات عرب بود، ولی الان دیگه گزنده ترین حجم در تاریخ ادبیات عرب اون شعر نیست، بلکه این عبارت خطبه شقشقیه است که درباره خلیفه استبدال گفته شده. ابن عبدالحدید اینجوری کار کرده بود. این آدم با این اشرافی که بر مضامین و محتوای شعر و خطابه عرب داشت، اومد جلوی کجروی های ابن اسیر مقاومت کرد و گفت اون چیزی که تو میخوای برش گردونی به مباحث الفاظ اصول و مباحث زمخت صرف و نحو، اون چیزی که ما دو بلاغیون دنبالش هستیم نیست. دوستان همینجا یک پل که من برگردم و مطلبی که برداده بودم بگم. این یه تاریخچه ای از علوم بلاغی و یک آشنایی اجمالی شما با منابع مهم علم بلاغت و کتابای اصلی و فرعی در علم بلاغت. حالا گفتید منم میخواستم عبور کنم از این موضوع. دوستان معروفه میگن بنیانگذار علم بلاغت عبدالقاهر، به خاطر اینکه اون میخواست شبهه رو جواب بده، و بنیانگذار علم بیان ابو عبیده ثانی صاحب کتاب مجاز القرآن، ابو عبیده. ولی این دوتا حرف دوتاشون هم اشکال داره. اولا بنیانگذار علم بلاغت، علم بیان، ابو عبیده نیست و ما این حرف رو نمیزنیم چون ابو عبیده از خوارج است، به این خاطر اینو نمیگیم. درسته که ابو عبیده 100 سال قبل از سید رضی زندگی میکرده، ولی اولین کسی که در علم بیان کتاب مستقل نوشته ابو عبیده نیست. اولین کسی که در علم بلاغت بیان، نه بلاغ، معانی هنوز کار نداریم، بیان کتاب مستقل نوشته، الان هم این کتاب جوار بلاغه را اساتید حوزه برداشتن اصلاح کردن، همونها رو نوشتن گذاشتن. اولین کسی که در این بیان کتاب مستقل نوشته به قول دوستمون آقای سید رضی است، با دو کتاب مجاز تلخیص البیان عن مجازات القرآن و المجازات النبویه. به چند دلیل؟ به سه دلیل. دلیل اول، ورق میزنیم وقتی کتاب مجاز القرآن ابو عبیده رو راحت متوجه میشیم. چون ابو عبیده وقتی که مثلا تو سوره هم میخواد صراط رو معنا کنه میگه از صراط مجازهو کذا، الرحمن مجازهو کذا. بنابراین کلمه مجاز در قرن دوانین که ابو عبیده زندگی میکرده اصلا مجاز اصطلاحی بلاغیون نبوده. ایشون هم که جلد کتابش نوشته مجاز القرآن ابو عبیده، منظورش مجاز القرآن نیست، منظورش معانی کلمات قرآن است. این دلیل اول. دلیل دوم، محمد فؤاد سزگین کسی که کتاب مجاز القرآن ابو عبیده را تصحیح کرده و تعلیق زده، در مقدمه ای که خودش بر کتاب مجاز القرآن ابو عبیده نوشته، نوشته هر کس کتاب ابو عبیده را یه بار بخونه متوجه میشه که منظور او از مجاز اصلا مجاز بلاغیون نیست. از اینجا میتونیم نتیجه بگیریم کسانی که گفتن و نوشتن مجاز ابو عبیده بنیانگذار علم بیان است، فقط جلد کتاب مجاز القرآن ابو عبیده رو دیدن، داخلش رو ورق نزدن. دلیل سوم، سید رضی که 100 سال بعد از ابو عبیده پیدا شد، در مقدمه تلخیص البیان عن حقیقت مجاز القرآن نوشت ما به این دلیل پا شدیم میخواییم مجازهای قرآن را در یک کتاب مستقل بررسی کنیم که پیش از ما هیچ کس این کار را انجام نداده. سید که قطعا کتاب ابو عبیده را دیده بود، ولی میگفت پیش از ما کسی این کار را نکرده. معلومه برداشت سیدم مثل برداشت محمد فؤاد سزگین و مثل برداشت دیگران بوده که اصلا کتاب مجاز القرآن ابو عبیده درباره مجاز بلاغی نیست. هر چند ممکنه چیزایی که بعدها بهش گفتن مجاز بلاغی هم تو کتابش باشه، ولی کتاب کتاب مستقلی در مجازات نیست. اما کتاب سید رضی تلخیص البیان عن مجازات القرآن کتاب مستقلی است در و سید 100 سال قبل از عبدالقاهر جرجانی زندگی میکرده. سید 100 سال قبل از عبدالقاهر جرجانی زندگی میکرده. سید و ما ادراک ما سید، گفتن دوستمون شنیدی صاحب ابن عباد بر شعر متنبی ایراد میگرفت، ولی شیفته شعر سید بود. در عصر خود سیدم زندگی میکرد، هم عصر بودن و بسیار بسیار به شعرهای سید ارادت داشت. و سید واقعا اعجوبه‌ای بود، هم در ادب، هم در قدرت، هم در نفوذ، کاریزمای شخصیش. اون روز به دوستان گفتم یه روز در محضر خلیفه عباسی نشسته بود در بغداد، این پایین محاسنش رو گرفته بود، هی میکشید به طرف دهنش مثلا باش بازی میکرد. خلیفه بهش گفت که از این محاسن وقتی میکشید به طرف بینیش دیگه، گفت ازش بوی خلافت استشمام میکنی. میدید آدم مغروری اصلا قدرت و شوکت خلیفه رو هیچ حساب میکنه، برای خودش یه آدم میگه. گفت آره اتفاقا احساس میکنم، استشمام میکنم ازش. در جای دیگه یه نقلی بود، یکی از کاتبان دربار نوشته بود که وقتی یکی از علمای بغداد اومده بود پیش خلیفه و من دیدم که خلیفه چقدر تحقیرآمیز با او رفتار میکرد، او رفت، سید رضی اومد، خلیفه از جاش پاشد رفت روبروش نشست کنار، یعنی از روی اون صندلی مخصوص خلافتش بهش چی میگن، از روی اون پاشد و رفت روبروی خود سید نشست، با سید مثل یک شاه و یک رعیت اختلاط نکرد. وقتی که سید رفت بهش گفتم هو عالمون، هو هم عالمون، اون چه برخوردی بود، این چه برخوردی بود. گفت هو عالمون و تو چه میدونی این چه عالمون، این عالم عالمیه که تو عمرش یک ریال از من تقاضا نکرده، چون قدرت من و پول من رو به رسمیت نمیشناسه، براش فرستادم پس داده، بارها براش فرستادن پس داده. سید بود، خیلی بزرگ بود، پناه علویان بغداد بود. و با این اوصاف و اطلاعاتی که ما ازش داریم، از دنیا رفتنش در اون سن جوانی بسیار بسیار مشکوکه. هر کی میخواد بدون سید، وقتی بهش میگفتن اشعر قریش، وقتی میگفتیم میگیم سید یک شعرشناس بود و این چه تأثیری در فهم قرآن ایشون داشته، کتاب حقائق و تأویل ایشون رو یه ورقی بزنه. ایشون 10 جلد کتاب در تفسیر قرآن نوشته بود به نام حقائق و تأویل، 9 جلدش گم شده توی 1000 سال به دستمون نرسیده، 1 جلد موجوده. ابن جنی که استاد او بود وقتی که حقائق و تأویل رو دید، معروفه، گفت نوشته شدن کتاب تفسیری مثل حقائق و تأویل از این پس نه متعذر است. این حرف رو ابن جنی میزنه. ابن جنی رو ما یک نحوی نمیدونیم. ابن جنی یک زبان پژوه، یک زبان شناس برجسته در تاریخ ادبیات عربه، بسیار آدم متفاوتی نسبت به نحویان اصل خودش و بعد از خودش. حتی پرانتز بسته درباره سید، شیعیانی که قبل از این آقایون عبدالقاهر و اینا کتاب مستقل در بلاغت نوشتن، فقط سید نیست. ما قبل از او سید عمیدالدین رو داریم، 10 جلد کتاب داشته که یاقوت هموی میگه من خودم کتاب 10 جلدی الفصاحت او را در کتابخانه فاطمیان مصر دیدم و یک گزارشی هم ازش تهیه کرده، ولی ما اون کتاب نمیدونیم کجاست. امام مرزبانی که از رجال حدیثی شیعه هست، ایشون الفصاحت و الاعجاز کتاب داشته. ما شیعیان زیادی داشتیم. البته الان ما متهمیم که در هیچ یک از علوم بلاغی در هیچ یک از علوم قرآنی ما آغازگر و امام اون علم نبوده ایم، اما این اتهام یاوه بیش نیست برای کسی که از این تاریخ‌های اینجوری مطلع باشه. خب این پرانتزا بسته. حالا دیگه بسته برای سید و اینها. گفتیم من مخصوصا سید رو خیلی دوستم دارم، اگه بلشم بلم کنید همینجور دیگه میرم با سید، میرم تو دیوان نقابت بغداد و دیگه منازعاتی که با خلیفه داشت و وقتی که گفتن یه پولی به ما بده تا ما امامیه رو هم جزء فرق امامیه رو هم جزء این که چهار تا فقه رسمی جهان اسلام حساب میشه، کدوم مکتب فقهیه؟ شافعی و حنبلی و مالک و حنفی. این 4 تا همون موقع به سید هم گفتن تو هم یه پولی بده تا فقه امامیه هم بذاریم. سید گفت نه، پول میدم، من اجراییات شما رو چیز میدونم، حافظ و مفید میدونم. سید اصلا از سر نخبت و غروری که در مقابل اینا داشت نخواست، پول نداد. یا سید مرتضی هم ظاهرا گفته بود پول نداریم که بدیم، ولی سید میگه ما اهل افغانستان، برشون کن. برادرش بود سید مرتضی، ظاهرا به اندازه خود سید اقتدارگرا نبود. سید بسیار آدم عزیز و دوست داشتنی بود. هر چه در احوالش مطالعه کنید شخصیتش براتون جذاب‌تر جلوه خواهد کرد. مدیر بسیار 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 متفاوتی بوده. دیگه بعد از او مدیری مثل او به وجود نمیاد، خیالتون راحت. حالا تدبیرهای اداریش در چرخاندن دیوان نقابت علویان بغداد و اداره حوزه علمیه امامیه شیعه در بغداد چجوری بوده باید مطالعه کنید. گفتم حالا یه پرانتز من ببندم برگردم سراغ بحثم. آقا ما خواستیم بگیم عبدالقاهر دقیقاً چی میگفت در برابر شبهه متکلمین. تا این حرف رو مشخص نکنیم نمیتونیم بفهمیم بلاغت ماهیتش چی بود، اون چیزی که ما دنبالش میدن دقیقاً چی بود. من جلسه گذشته گفتم کلید واژه اصلی که عبدالقاهر زیاد ازش حرف میزد چه کلمه‌ای بود؟ نظم در متن. او معتقد بود در زبان یه نظمی وجود داره. دوستان اون نظم همون نظم شاعرانه و بعد هنری زبان بود. عبدالقاهر معتقد بود در زبان یک بعد هنری وجود داره، بخشی از که امروزه تقسیم میکنن زبان رو، میگن زبان یا زبان معیار است یا زبان ادبی. عبدالقاهر میگفت در زبان ادبی یک نظم سومی وجود دارد. من اسمش رو می‌ذارم نظم سوم. هم گفت یه نظمی وجود داره. من اگه بخوام مثلا برای شماها که با نظم صرفی و نظم نحوی آشنا هستید بگم، باید بگم یه نظم دیگری، یه نظم سومی. عبدالقاهر خودش گفت نظم دیگه، صرف و نحو انگار نظم حساب نمی‌کرد، بی‌نظمی حساب می‌کرد. میگفت در زبان یه نظمی وجود داره که این نظم موجب زیبایی زبان میشه و این نظم ممکنه اونقدر تشکیک پذیر بشه که سر از حد چی در بیاره؟ سر از حد اعجاز در بیاره. عبدالقاهر میگفت یک کسانی هستند که هرگز قادر به ادراک این نظم نخواهند بود. اینا رو تصریح کرده تو دلایل اعجاز ها. میگه قاعده گرایان، روز اول گفتم ما دو محور مطالعه داشتیم درباره زبان، درسته؟ یک محور قاعده گراها بودن، یک محور کیا بودن؟ متن محورها. من اسم گذاری کردم. عبدالقاهر میگه قاعده گراها هرگز نمیتونن این نظم رو ادراک کنن. قاعده گراها باید برن باب تنازعشون رو در نحو بنویسن. قاعده گراها باید برن عوامل منع صرف در نحو رو بررسی کنن. قاعده گراها چه کارشون به این که این شعر از این شعر فاخرتره، این شعر از این شعر قویتره، چون با این عناصری که شعر را زیبا میکند آشنا نیستن. هرچند خودش هم داشت تلاش میکرد که اون عناصر زیبا کننده رو توضیح بده دوستان، ولی وقتی که وارد توضیح دادنش میشید دیگه همین هم خودش میشه یک قاعده. عبدالقاهر یه بخش هایی از این نظم رو به صورت قاعده قاعده توضیح داد، ولی آخرش گیر کرد، دید هر کاری میکنه اون نظمی که دنبالشه هنوز تبیین شدنی نیست، مجبور شد از یک کلمه این حرف زد که اون کلمه هنوز برای اساتید و مدرسان بلاغت حتی مبهم مونده، گاهی عوضی معناش میکنن، کلمه سه حرفی ذوق با وصف سلیم، کلمه سه حرفی ذوق. عبدالقاهر میگفت باید ذوقتون رو پرورش بدید تا بفهمید زبان نظم سومش دقیقاً کجاست. منظور عبدالقاهر از ذوق چی بود؟ یه مثال براتون توضیح بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه روز یه طلبه خارجی به من زنگ داد که فارسی یاد گرفتنش هنوز خیلی کامل نبود، مثل ما فارسی حرف نمیزد به هر حال. به من زنگ منو دید حضوری، گفت آقا من فلان روز با شما یه کاری داشتم، هر چی به شما زنگ زدم شما گوشیتون رو بلند نکردید، شما چرا میخندید؟ من میخوام از شما یه سوال کنم، بلند کردن با برداشتن در زبان فارسی چه فرقی داره؟ و تو کدام کتاب لغت این توضیح داده شده که این تفلک بره بخونه؟ بلند کردن اون معنای حقیقیش دزدیدن و این چیزا نه، معنای اساسی نمیگم، اما معنای حقیقیش نگاه کنید دوستان، شما در ارتکازات زبانیتون، شما در ارتکازات زبانیتون به عنوان کاربران زبان که زبان فارسی زبان مادریتون هست، فرق بلند کردن و برداشتن رو میدونید. برای همین هم هست که جمله اون آقا که میگه گوشی رو بلند نکردی، یک جمله چی به نظرمون میاد؟ نامعنی، جمله کجی به نظرمون میاد. هر وقت میخوایم یک کجی رو ادراک کنیم، مگر نباید یه خطکشی و معیار قرار بدیم؟ ها؟ شما کدوم خطکش و معیار قرار دادی که میگی استعمال کلمه بلند کردن در اینجا کج بوده؟ ذوق سلیم. آیا اون ذوق سلیمی که میگه چون این کاربردی از کلمه بلند کردن در فارسی کاربرد کجیه، آیا اون ذوق سلیم شخصیه، سلیقه‌ایه؟ سلیقه‌ایه واقعا؟ نه، همه قبول داریم که کار که بلند کردن اینجا نباید به کار بره. لذا ذوقی هم که در بلاغت عبدالقاهر میگفت سلیقه‌ای نیست، شخصی نیست، همه گیر همه قبولش دارن. پس چرا بهش میگن ذوق؟ چون ذوق یعنی چشیدن، نوعی از ادراک است که حاصل تجربه است. میچشیدن غذا رو برای چی؟ تجربه می‌کردن چشیدن را برای چی؟ برای دانستن، نه برای سیر شدن. دیگه ذوق چشیدن بود برای دانستن. غذا رو می‌چشیدن ببینن چاشنیش خوبه یا نه، نمکش خوبه یا نه، مزه‌اش خوبه یا نه، داغه یا نه. می‌چشیدن برای این. چشیدن یعنی دانستن پس از تجربه. ذوق یعنی دانستن تجربی. ولی این دانستن، دانستن مشترکیه، همگانی، همه قبول دارن. حالا اگر شما بعد از این اتفاقی که برای من افتاده تو آخرین ورژن لغت ده خدا اومدید فرق بین بلند کردن و برداشتن رو برای اینکه دیگه چنین مشکلی پیش نیاد چیکار کردید؟ نوشتی، تبدیل شد به قاعده. همه این که تبدیل شد به قاعده دیگه قاعده است دیگه. درک تفاوت بین بلند کردن و برداشتن ذوقی حساب نمیشه. عبدالقاهر میگفت ذوق یعنی بخش پنهانی از زبان که تا نخوری ندانی. ها همون عبدالقاهر میگفت زبان اینایی که ما در اختیارتون قرار دادیم، قاعده کردیم، بهتون گفتیم، چه در صرف و نحو، چه در بلاغت، چه اون جایی که میخواستیم نظم زبان رو بهتون یاد بدیم تا زیبایی زبان رو ادراک کنید، اینایی که گفتیم بخش قاعده شوندشه، بخش بیان پذیر، زابطه پذیر زبانه. زبان یک بخش های وحشی داره که اصلا نمیشه تبیینش کرد، نمیشه قاعده گون فهمش کرد. و به محضی که تبدیلش میکنیم به قاعده دیگه اسمش ذوق نیست. عبدالقاهر میگفت اگر میخوای اون ذوق در تو پرورش پیدا کنه، همونطوری که کاربران زبان فارسی اونقدر فارسی حرف زدن که میدونن بلند کردن کجا به کار میره، برداشتن کجا به کار میره، تو هم باید اونقدر خطابه و شعر عربی خونده باشی که بدونی شعر فاخر و شعر فاخرتر و شعر فاخرترین کدومه. برای همین بود که میگفت تا وقتی که میخواید با نظم دو دوتایی چارتایی، با نظم منطقی، با نظم نحوی، با نظم صرفی به سراغ پدیده‌ای به نام اعجاز و ابعاد زیباشناختی زبان بیاید، محروم میمونید. و تو جای جای در اعجاز حمله های تندی کرد به قاعده گرایانی که افراد در قاعده گرایی کردن و باعث شدن که این توهم شکل بگیره که قرآن معجزه نیست. این توهم شکل بگیره. عبدالقاهر اصرار داشت که شبهه اعجاز قرآن زائیده اون افراد در قاعده گرایی است. و مشکلی هم که دوستان وجود داشت این بود که به تدریج پس از عبدالقاهر کارهای عبدالقاهر رو دوباره تبدیل کردن به چی؟ به قاعده. و کیا اومدن تبدیلش کردن به قاعده؟ صرفیون، طفتازانی، منطقیون، سکاکی، اینا اومدن تبدیلش کردن به قاعده. حالا ما هستیم و میراث برباد رفته عبدالقاهر که دقیقا از دست کسانی که مینالید به بازتبیین حرفاش پرداختن، دقیقا کسانی به بازتبیین حرفاش پرداختن. و ما الان حرف اصلی عبدالقاهر را داریم با بیان کسانی میخوانیم که عبدالقاهر شدیداً به اونا معترض بود و اصلا شیوه اونها را مانع فهم اعجاز قرآن میدونست. اینجاست که وقتی از اساتید میشنوم که میگن هر کی میخواد قرآن بفهمه متعدل بخونه، تهدید میکنم، میگم نه، اقلا برید دلایل اعجاز رو بخونید، ببینید خود عبدالقاهر چی میگه، برید تلخیص البیان المجازات رو قرآن سید رو بخونید، برید شعر بخونید، برید خطابهای نهج البلاغه رو حفظ کنید، برید خطبه شقشقیه رو حفظ کنید، برید خطبه قاطعه رو حفظ کنید، برید خطبه غراء رو حفظ کنید، برید خطبه 221 رو حفظ کنید که بفهمید متن زیبا چجور معنا میشه. برید خطبه های کسی را بخوانید که دشمنش میگفت ما سن الفصاحة فی قریش الا علی جان. تنها کسی که فصاحت رو در قریش ترویج کرد علی ابن ابی طالب بود. این جمله رو پارسال گفتم، کی میگفت؟ معاویه میگفت. معاویه حتی پیامبر رو استثنا نمی کرد، ما ولی پیامبر رو استثنا میکنیم، میگیم علی ابن ابی طالب بزرگترین است به استثنای پیامبر، ولی اون ناکس واسط مارق همشون. او اون ولی پیامبر رو استثنا نمی کرد. دوستان عزیز، این یک نگاه کوتاهی بود به دانش بلاغت. من تا به حال از بیرون به دانش بلاغت نگاه کردم. من میخوام چند تا مورد فقط اسم ببرم که آیا دانش بلاغت میتونه در علوم اسلامی، در فهم علوم اسلامی کمک کنه یا نه. یه صلوات بفرستیم. تا یک رو 15 دقیقه دیگه یک ذره بحث میکنیم و بعد تمام. خب یه ذره دیگه بفرستیم. دوستان عزیز، علم بلاغتی که الان در دست ماست سه بخش داره: معانی و بیان و بدیع. ما وقتی قواعد زبان رو یاد میگیریم، الان معروفه در زبان انگلیسی میگن چند مهارت؟ ها، مهارت گفتن، مهارت خواندن، نوشتن و فهمیدن. فهمیدن یکی از مهارت‌هایی است که آموزندگان یک زبان باید به اون فهم چی بشن؟ به اون مهارت برسن. یکی از اهداف زبان آموزیه. و ما که زبان عربی رو میخونیم در حوزه، تنها مهارتی که روش کار میکنیم چیه؟ فهمیدن و خواندن. یعنی ما رو مهارت حرف زدن اصلا کار نمی کنیم، رو مهارت شنیداری شفاهی اصلا کار نمی کنیم. آیا این کار بدیه؟ چون بعضی جا نوشتن این کار بدیه، یا کار خوبیه؟ من ارزش گذاری نمی کنم، ولی با هدف حوزه می خونم. چون هدف حوزه این بوده که، یعنی هدف حوزوی تحصیل ادبیات این بوده که ما متون 300 سال اول رو بفهمیم. متون 300 سال اول، نه شفاهی های 300 سال اول. اگرم شفاهی بوده حالا تبدیل شده به چی؟ تبدیل شده به متن. این هدف حوزه بوده. بنابراین کسی که هدفش این بوده خیلی جای ملامتش هم نیست. ما قوی ترین متن فهممون، قوی ترین متن فهممون، حالا چون دوبار گفتم بگم، یکی از قوی ترین متن فهمامون علامه طباطبایی که وهابیا حتی دربارش نوشتن رأی و نافی تفسیر طباطبایی، رأی الاشاعره فی تفسیر زمخشری، کما انهم یقولون لولا اعتزال الزمخشری لکان تفسیره احسن التفاصيل الموجوده في العالم كذلك نقول لولا رفض الطباطبائي لكان تفسيره احسن التفاصيل الموجوده في العالم. میگن رأی ما در تفسیر طباطبایی اینه، چنان که معتزله درباره اشاعره درباره زمخشری اینجوری گفتن. آقا عرب درباره زبان مادری خودش این یکی رو حق داره یه غروری داشته باشه، دچار این توهم باشه که او بهتر از غیر عرب متن عربی رو باید بفهمه. این یکی رو حق داره تا حدودی غرور داشته باشه، ولی همین عربی که این یکی رو یه غرور رو حق داره داشته باشه، در مصر نوشتن ما منتظر بودیم ببینیم چاپ جلد بعدی المیزان کی چاپ میشه، چون احساس میکردن که بهتر از اون قرآن رو داره میفهمه. اینا رو داشته باش. حالا همین علامه طباطبایی عربی نویسیش طوریه که بارها بعضی‌ها تصمیم گرفتن بردارن اینو اصلاح کنن. عربی نویسیش حتی عربی گذرخانی هم نیست، تا چه رسد که ما بخواییم در عربی فصیح الازهر ارزش کنیم. حتی به قرائت گذرخان غلط داره. یعنی ملازمه بین خوب عربی نوشتن و خوب عربی 300 سال اول را فهمیدن وجود نداره. این حرفایی که گاهی وقتا پشت سر نظام آموزشی ادبیات در حوزه میزنن بعضیاش درسته، ولی بعضی ها از قبیل این حرف دقیقی نیست. این کتاب مکالمه یاد نگیری، نمیفهمی عربی، مکالمه گاهی رهزن ذهنه، گاهی مانع است از اینکه افق ادبی بشه افق 300 سال اول، افق از زمان پیامبر تا غیبت کبرا، آغاز غیبت کبرا مانع میشه. البته یه خوبی هایم داره. برای تنها راه اینه که همین قواعد رو که خوندین، چه قواعد صرف، چه قواعد نحو، چه قواعد بلاغت رو خوب بخونید این قواعد رو، ولی به این اکتفا نکنید. بخش‌های قاعده نشونده زبان، بخش‌های به عبارت دیگر بخش‌های ذوقی زبان منتظر شماست که در کجا برید یاد بگیریدش؟ تو متون، ولی نه متون رسائل مکاتب که پای لوحه، متون 300 سال اول، متون 300 سال اول. باید افق ادبی تو، ذهن زبانی تو به ذهن زبانی 300 سال اول چی بشه؟ نزدیک بشه. با این پیش فرض که زبان به سرعت و مخفیانه در حال تغییره و این زبان عربی موجود نسبت به 300 سال اول تغییرات چشمگیری کرده. خدا رحمت کنه شهید صدر رو، در یکی از جاهای شرق غربش نوشته بود که این کلم، این حدیث رو اوایل که می دیدم برداشتی درش داشتم برخلاف برداشت مشهور، و همش با خودم می گفتم این برداشت روشنه، پس چرا مشهور اینجوری برداشت نکردن؟ ولی بعدها متوجه شدم که این ارتکاز عربی معاصر در این جمله است، و باید اگر بخوام عربی عصر پیامبر رو که حدیث نبوی رو بفهمم باید چی کار کنم؟ برگردم به ارتکاز اون موقع، و ارتکاز مشهور درسته که با اون ارتکاز مطابق هست. ایشون در یک کلمه تردید کرده بود، خود شهید صدر، که آیا این کلمه معناش تغییر کرده یا تغییر نکرده. خودش میگه فکر کنم 400 روایت از روایات اهل سنت این کلمه توش به کار رفته بود، و رفتم مطالعه کردم ببینم این 400 روایت دیدم تو ببینم تو فضای زبانی اونا این کلمه در عصر نزول چه معنایی داشته. چرا روایت اهل سنت؟ چون روایت اهل سنت نبویان، و چون نبویان دارن فضای زبانی دقیقاً عصر نزول را، نه حتی عصر صادقان یعنی سال 160-150 هجری را، دقیقاً عصر نزول رو نشون میدن. و اون کلمه شهید صدر کلمه قرآنی بود، حاصل در عصر نزول این کلمه چه معنایی داشته. دوستان اینا لازمه. یعنی فکر نکنید بهتر از شهید صدر عربی معاصر یاد میگیرید، ولی هنوز از اون عربی 300 سال اول این که زیاد بخونیمش. همینجور بارها به دوستان گفتم مردید علاقه حدیث بخونید، کتاب ربایی بین مباحثتون دستتون باشه بخونیدش، دشواری های فتح مطرح اون موقع رو باش آشنا بشید. این قدرت استظهاری شما رو میاره بالا. افق، تأکید میکنم، افق زبانی ذهنتون به افق زبانی 300 سال اول نزدیکتر میشه، وگر نه نه. حالا من اینا رو نمیخواستم بگم، میخواستم بگم که آیا این بلاغتی که تدوین شده برای فهم چیزی به درد میخوره یا به درد نمیخوره. خوب گوش کنید تا بگم. نقطه هدف در دانش بلاغت متون ادبیه، متون زیباست، متونی که جنبه زیباشناختی داشته باشن، مثل خطابه ها، مثل نامه های پیامبر و ائمه، مثل زیارات، مثل اینها. بلاغت با محاورات متکلمان عادی چندان کاری نداره، نه که هیچ کاری نداره، چندان کاری نداره. و بسیاری از روایات عصر صادقین محاورات ائمه با بعضی از شاگردانشون بوده که تازه احتمال نقل و مضمون شدنش هم هست. از این جهت بلاغت با این متون کار زیادی نداره، تأکید میکنم کار زیادی نداره. حیطه اصلی و حیطه منحصر به فردی که جز بلاغت هیچ کس دیگه نمیتونه اونجا کار کنه دقیقا کجاست؟ متونی که جنبه چی داشته باشن؟ زیباشناختی داشته باشن، مثل متن قرآن، مثل خطابه ها، مثل نامه ها، مثل زیارات، ادعیه و اینها. این نقطه اول. حالا در اونا چه تأثیری دارن؟ ما این بحثایی در بلاغت داریم و روشن روشنی که شدیداً به فقیه کمک میکنن، مباحثی مثل تقسیم حصر و حصر اضافی و حصر غیر اضافی. شدیداً ما کج‌فهمی ها و برداشت های نادرستی در بین فقها، حتی منازعاتی در بین فقها بر سر آیات و روایاتی داریم، حتی همین روایات معمولی، روایاتی که جنبه زیباشناختی ندارن، که این حصرش حصر اضافیه یا حصر حقیقیه. این بحث یه بحث مهمه، در بلاغت هم فقط بحث میشه، در هیچ جای دیگه ازش بحث نمیشه. معرفه شدن ها و نکره شدن ها خودشون گاهی از اسباب آفرینش حصر هستند و بارها در فقاهت مورد استناد قرار گرفتن، مورد توسط قرار گرفتن. فصل و وصل حتی تو همین مکاسب مورد استناد قرار گرفته، قواعد فصل و وصل. در حدیث رفع قلم از سبیل که شما در بحث شروط متعاقدین میخونی، مرحوم شیخ اول یه حدیث رفع القلم میاره، میگه این حدیث دلالت را ادعا کردن ولی دلالتی بر مدعا نداره. بعد میاد جلوتر چند صفحه بعد میگه این رفع القلم ولی دلالت داره. چرا این رفع القلم دلالت داره؟ چون معتوکن علیهش این جمله است، ولی اون یکی معتوکن علیهش چون جمله نبود. وقتی اینجوری میگه در واقع از جامع بین این جمله و جمله قبل که شرط صحت عطف جمله به جمله است داره استفاده میکنه تا بتونه معنای دیگه ای را از این رفع القلم در بیاره که در رفع القلم قبلی چون این جامعی وجود نداشت فهمیده نمیشد. تشبیه یکی از بحث‌های مهم ماست که آثار فقهی داره. منازعه‌ای که در بین فقها ذیل آیه نساؤکم حرث لکم در جواز یا کراهت یا حرمت جماع از دبر وجود داره، اون منازعه همش برمی‌گرده به این که منظور از این تشبیه چیه، یا همش نه، یه بخشی از استدلال‌ها و اختلافات در همین آیه نساؤکم حرث لکم است که این تشبیه مفید چیه. بعضی از بحث هایی که در اصول در باب مفاهیم میخونیم پیش زمینه بلاغی داره که اگر پیش زمینه های بلاغیش دقیق فهمیده نشه موجب یک کج برداشت کردن ها، کم فهمی ها یا کج فهمی های در بحث مفاهیم اصول میشه. اینا کاربرد داره. البته یک ابهامی شخصی خود من دارم و یک فرضیه‌ایه، شما هم دعا کنید که خدا چند صفحه کاغذ سفید در اختیارم قرار بده و با یه 8-9 ساعت وقت خالی که این فیش‌هایی که جمع کردم و درباره اون فرضیه‌ام بنویسم. اگر اون فرضیه رو توضیح بدم اونجا معلوم میشه که چه گسستی بین فقها و اصولیون و بخشی از علم بلاغت اتفاق افتاده و چه آسیبی زده به منبع بودن قرآن برای فقه. البته گفتم فیش فرضیه است، به نظر من میاد که اگر یه پیوست بیشتری به وجود می اومد بین بعضی از بحث‌های اصولی و بحث‌های بلاغی کهن ما، مثلا بلاغت‌های اصیل ما، نه این بلاغتی که 700 سال اخیر دوباره تبدیلش کردن به قاعده رفت، این نه، اون اتفاق می افتاد، شاید یه دست فقیه در منبع قرار دادن قرآن یه مقدار چه میشد؟ بازتر میشد. احساس من اینه که در بعضی از آیات قرآن زبان استظهاریشون ابزاری میخواد که در اصول ما براش طراحی نشده. منتها این یک اعتراض است به اصولیون و البته یک ادعاست از یک طلبه جوان گاهی تبدار هزیان میگه اینجوری وقت باید بنویسه ادعاشو روشن تبیین کنه، اثبات کنه، اگر که در بازار فقاهت مشتری پیدا کرد اعتراض بهش نشد اون وقت شاید قبول بیفته، اگرم نه که متوجه اشتباهش خواهندش کرد. و این بحث برای بلاغت ما این دو جلسه انشاءالله کافی باشه دوستان، یک سرفصلی باشه برای این که یک نگاه دوباره از اول به ادبیاتتون بکنید و به قواعدی که خوانده اید آخرین جملم و حیاتی ترین جملم برای شما، به قواعدی که خوانده اید دلخوش باشید ولی قناعت نکنید، برید سراغ متون 300 سال اول. والحمدلله رب العالمین.